شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر می‌گم خدمتتون.
آقای دکتر افتخاری، من به شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر می‌گم و سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همونجوری که مطمئناً شنوندگان ما بیشترشون مطلع هستند، در گفتگوی پیشین در خدمت شما به این جنایت و تجاوز وحشیانه و بی‌سابقه‌ای که در طول این یکی دو ماه گذشته طرف رژیم ولایت فقیه آقای خامنه‌ای در رابطه با برخی از هم‌میهنان جوان ما که بازداشت شده بودند صورت گرفت و اون هم تجاوزهای جنسی وحشیانه بود که برخی از اونها صدا مورد اون تجاوز قرار گرفتن، صحبت میکردیم که در مورد تبعات روانی رفتاری برای این عزیزان، این قهرمانان، خانواده هاشون، جنبه های اجتماعی و اخلاقیش. و میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه، وقتی سوال ها مونده بود که اگه ممکنه به اونا بپردازیم.
بله، خواهش میکنم.
بفرمایید.
عرض کنم که بعد در نگاه به هر حال رفتارشناسی به این پدیده بسیار ویرانساز وحشیگری که امروز ما می‌بینیم که آقای خامنه‌ای و افراد پیرامونش دارن رکورد رو درش به جا می‌ذارن، رکورد تازه‌ای به جا می‌ذارن در فساقت، در انسان ستیزی، در دهنکجی و هر اون چه نرم و اخلاق و عرض کنم که پرنسیب های پایه‌ای بشر هست، میشه همه جور بهش نگاه کرد و از زوایای مختلف روش به مکاشفه پرداخت. کما این که شما اگر نگاه بکنید مطبوعات، در تبدیل به مطبوعات دیجیتال و بستان مجازی فراوان شما میبینید که نوشته هست، تفسیر هست، مساعده هست، برنامه های تلویزیونی هست در تجاوزها و پدیده تجاوزها در این خیزش حق طلبانه اخیر. اساساً یک بحث محوری در سراسر دنیا، حتی در مطبوعات خارجی، در کشورهای خارجی، ملت‌های کشور، در کشورهایی که میزبان ما هستند، ما تبعیدی‌ها، این مسئله فوق‌العاده حیرت انگیز، باور نکردنی. چرا؟ به این معنا که ببینید، مثلا خب ما کشتارهای عظیم دیدیم در تاریخ بشر، ما آدم سوزی دیدیم، ما نمیدونم که همه جور قتل‌های شنیع در تقابل‌های گروه‌های اجتماعی، در جنگ بین کشورها دیدیم، جایی که شما صحبت از انتقام بوده. یعنی این کار کارشناسانه شده روش، کار زبانشناسانه شده روی شناسایی ریشه‌های خشونت، و در جایی که انسان دست می‌کنه چه اعمال شنیع و مثلا بی سابقه و استثنایی زده، اونجا می‌بینید که صحبت انتقام بوده. مثلا بچه‌ای یک کودک پدرش رو گرفتن به قتل رسیدن در روستاش یا در مزرعه‌اش یا در جنگ‌های بزرگ، و بچه این شاهد قتل مثلا مظلومانه پدرش به بزرگ بشه، خودش تبدیل شده یک تفنگچی شورشی بی‌رحم که تا اونجا کسی آدم کشته. این به نوعی قابل فهمه که این بچه چون دیده جلو چشمش، بچه پدر کشاورز زحمت کشش رو بی دلیل مثلا سربازان آلمانی کشتن، حالا خودش که بلند شد تبدیل شد به پارتیزان، حالا تا اونجا که دستش میرسه میخواد آلمانی بکشه. خب این نه اینکه درست است و مشروع است، چون هیچ انتقامی اساسا درست نیست، چون انتقام گرفتن یعنی وارد شدن به چرخه کور خشونت، در این دور باطل خشونت و انتقام و خشونت. منتها چیزی که قابل فهم نیست در این حرکت اخیر در ایران اینه که این خانم شاهجوان، این بزرگ زن ایرانی، ترانه موسوی، ندای آقا سلطان، بچه های پسرهای خودمون سهراب و همین، اینا هیچ کدومشون کسی رو نکشته بودن اصلا. اینا هیچ کسی سیلی کیچی هست لغم به عرض کنم که به هیچ بسیجی لباس شخصی از این چاقو به دسته پیرامون آقای خامنه ای هیچ کدومشون هیچ کاری که نکردن به اینا، از این جهته که قابل فهم نیست، قابل درک نیست، حتی برای یک روان پزشک، حتی برای یک رفتارشناس، برای یک روانکاو که آخر چه تناسبی هست این یک تظاهرات مسالمت آمیز مردم و این درجه از وحشیگری و تبعیت از طرف ایرانی به ایرانی، این مسئله تجاوزها رو ویژه میکنه در جامعه. ما فراوان در طول تاریخ از اینها داشتیم، بدتر هم داشتیم. یعنی اینو من به شما بگم، من با یک روانشناس خیلی بزرگ آمریکایی در کانادا یه بار صحبت میکردم در مورد شکنجه زندان سیاسی.
بله.
وقتی از ایران و از زندان سیاسی پوسیکشن کار پژوهشی من کردم، در مصاحبه هایی داشتم بعد ها منتشر خواهد شد از زندان سیاسی ایران، باش صحبت کردم و خواستم ببینم که آیا ملاحظاتی داره پیرامون نهایتا به اصطلاح کار که نهایتی میخواد بیاد جون، و گفتم خب من با وجودی که خودم زندان سیاسی خیلی عجیبه که دچار شگفتی میشم از خاطرات این زندانیان. گفت شما چرا دچار شگفتی میشین؟ من از اینکه شما دچار شگفتی شدید دچار شگفتی میشم. گفتم حالا چرا؟ گفت عزیز من هیچ شکنجه ای بشر نمیتونه بکنه، هر نوعش رو که شما میخواید تصور بکنید، که یک بار در تاریخ بشر اتفاق نیفتاده باشه. این حرف خیلی جالبی است. گفت هر گونه شکنجه ای که شما به ذهن و تخیل و قدرت ابتکار شما میتونه برسه به عنوان یک حرکت ایزایی، بشر یک بار اینو در طول تاریخش انجام داده، کل منظور کل خانواده داشت. چیزی که میخواست بگه اینه، گفت اما یعنی این آزارها یه زمان غیر قابل قبول میشه، مثلا در مورد زندان سیاسی دیگه اصلا قابل قبول نیست. یک انسانی که برای آزادیش، آزادی بیانش، برای حقوق و پایه‌ای خودش اومده فعالیت میکنه، بعد میگیرن این شکلی باش بحث میکنن، خب قابل قبول نیست. حالا اگر بعد از این تجاوز اخیر من با ایشون مصاحبه میکردم، طبیعتا همین حکم صادر میکرد که تجاوز به این دختران و پسران جوان به هیچ دلیلی به خاطر اینکه رأیشون دزدیدن دیگه به هیچ ترتیبی قابل قبول نیست. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که اون چیزی که خصلت ویژه و یگانه میده به این تجاوزها، نوع تجاوز نیست که البته همون فی نفس غیر قابل قبوله، به هیچ عنوان با هیچ گونه تمثیل بشری تطبیق نداره، بلکه اینه که مظلومانه این بچه ها شکنجه شدن، بهشون تجاوز شد، شهید شدن، مظلومانه بی دلیل این مسئله رو غیر قابل تحمل میکنه. اینه که هضم نمیشه، به هیچ عنوان هضم میشه. بنابراین وقتی آدم نگاه میکنه به روانشناسی این افرادی که این جنایت ها رو مرتکب میشن، به واقع مطالعهشون در این حال که جالب لازم علمی میتونه باشه، ولی خیلی شگفت انگیزه که اینها چقدر تخریب شدن خودشون. یعنی چقدر اینها تمام اون مرها، اون فیلترهایی که به هر صورت در اون لحظه آخر ارتکابی جنایتی که جلو آدمو بگیره، در اینا از بین رفته. یعنی اینا هیچ گونه مرزی، هیچ گونه به اصطلاح مکانیزم ترمز کننده ای ندارن. یعنی مثلا شما اگر خوب در اون حوزه رفتارشناسی دقیق بشید، شاید برای خیلی از شما بچه‌نمایندگان رادیو پیش اومده شرایطی که احساس کردید که طرف مقابل داره به شما 100% زور میگه، شما عصبانی شدید، وحشتناک هم شاید دادم عصبانی شو بخاطر یک حرف فوق العاده ناحق و حق کشی خلاصه خیلی خیلی بارز، و آدم شاید یک لحظه در صدد برنامه که طرف مقابل مثلا بزنه.
بله.
ولی شاید اون آخرین لحظه باز خب به هر صورت با اون خرد ورزی که هر انسان در خودش داره، باز از این عمل پرهیز کرده، به خاطر اینکه وقتی مراجعه کرد اون کیفیت های والای انسان که ما در طول کل برنامه رادیو هر از گاهی بهش اشاره کردیم، در همه برنامه رادیو که انسان مالک اون ذخایر عظیمی است که در مغز و به صورت هستش، باز از اینکه فیزیکی بخواد کسی یه سیلی بزنه پرهیز کرده. چرا؟ چون به هر حال دستگاه داوری نهایی، خوب انسان وقتی که بهش مراجعه کنه همواره به کردار نیک و به کارهای والا رو میاره. این افراد به نظر میاد که یک میلیمتر نه وجدان بوده، نه هست، نه یک میلیمتر شرافت، کرامت، نزاکت که به هر حال تمام خصلت هایی که انسان رو مثلا از گراز، از نمگور، از کفتار تفکیک میکنه، هرچند که حیوانات هم بیچاره ها اثر گرسنگی میکشن چیزی رو از سر ترس فرار میکنن یا حمله میکنن. خوبی حیوانات بینه برخلاف. با این حال در قیاس با اینها دیگه چه ترسی که باید قائل شد بین اینها و یک گرگ مثلا خیلی هارو درنده؟ اینه که از لحاظ روانشناسی اگه شما بخواید دقیق بشید ببینید که این سادیسم ناقه، این یک سادیسم بیمارگونه فوق العاده به هر حال پیچیده‌ای هست که دیگه اصلا قابل توضیح هم نیست. به نظر من کلمه سادیسم هم دیگه ظرفیتی نداره که این پیام درست بکنه. دیگر آزاری نه مردم آزاری، این همزمان که سادیسم ماژوخیسم هم هست، یعنی این فرد هم خودش رو تخریب میکنه همزمان و هم و همیشه دیگر. یعنی شما ترانه میتونید دختری که مثل گلدسته میمونه میان بهش تجاوز میکنن. به قول یکی از دوست توانمند میگفت که من میتونم بفهمم عشق اون دستی جلو به ترانه عشق لحظه‌ایش رو میتونیم اصلا عاشقش بشه دوستش، ولی سوزاندنش رو من چه کار کنم؟ این رو نمیتونم بفهمم. شما به من توضیح بده. جواب من این بود که ای کاش توضیح خواهند کننده پیدا میشه. من این سریع به تابلو تو اینترنت مینوشتم مثلا جواب اینه. واقعیت اینه که خرد انسان و فکر انسان و دستگاه داوری انسان قد میده به این همش اعمال شنی و به این همه
سبعیت. من به خصوص این که این یک اتفاق مثلا تک نبوده، یک اتفاق رندوم نبوده که مثلا در یک جا در مورد یک نفر اتفاق افتاده باشه. شما وقتی در این خبرها نگاه میکنین میبینین که تقریبا در سطح ایران در جاهای مختلف شهرهای مختلف رفتارهای مشابهی برنامه‌ای همین نوع که الان شما توضیح میدادین که به نظر میاد پسترین نوع سادیسم بیمارترین آدم های نظر شخصیتی هستن انجام میشه دیگه. اون حالت عشق و اینایی که دوست توانمند شما میتونست در اون مورد خوشبینانه نگاه بکنه نیست. حالا اگر این هست، اگر این درسته که این نوع آدم ها با تحلیلی که شما فرمودین مطمئنن هم درسته در جاهای مختلف دارن این کار انجام میدن، پس میشه فرض کرد که این کار به طور سیستماتیک داره انجام میشه. و اگر این نوع آدم ها در سطح ایران به استخدام ولی فقیه در اومدن و همچین رفتاری رو با جوان های دینی میکنن، از شخصیت آقای خامنه ای چی میگه؟
بله، عرض کنم که آقای خامنه ای دیگه بیمون که الان قصد نمیدونم که پرخاشگری به شخصش هاشونی بیمار پارانوید دیده اسکیزوفرن به نظر میاد که تمام محیط رو به عنوان تهدید بهش نگاه میکنه، از سایه خودش هم میترسه. من اتفاقا بحث میکردم با دکتری در رابطه با مکانیزم های خشونت، گفتیم ما چرخه خشونت رو مطالعه کردیم، روندهاش و ریشه هاش در تربیت کودک و خیلی فرق رو، حاشیه نشینی رو، تبعیض نژادی رو، اینا همه خشونت زا هست. سیاهان آمریکایی میگن خیلی پرخاشگرن، حالا حکم عمومی ساده نفیه نمیدونم که فلان محله فقیر نشین آفریقا این گونه است و الاخر. ولی هرگاه این دیگه چیه خشونتی که ما در ایران شاهدش هستیم، با هم که صحبت میکردیم نهایتا دیدیم که هرگاه خشونت اینجوری که شما میگید که هست سیستماتیک و بعد از بالا قطعی صادر میشه میاد تا یعنی ولی فقیر فتوا میده، بعد بچه های من تجاوز کنم میسوزن میکشن تیکه تیکه میکنن. این خشونتی است که به عقیده تبدیل شده، یعنی اینجا خشونت پرستشه. یعنی این همه ضد ارزش و این اعمال شدید که ما داریم مرتبا اینا رو تو دستگاه علمی ردش میکنیم، تو دستگاه اخلاق زشته، تو عالم سیاست ضد آزادی است، در هیچ دستگاه شما اینو قبول نشه، همه جا مردود میشه. این دیگه در اینجا خشونت تبدیل شده به باور و این وحشتناکترین نوع خشونته. وقتی که خشونت بوده ایدئولوژیک پیدا کرد، یعنی یارو جنایتکار تجاوز که میکنه فکر میکنه داره جهاد میکنه و داره فرمان خدا رو میبره، اینجا قبل از هر چیز به نظر من ابعاد جنایتکاری خود خامنه ای رو نشون میده که به عنوان فردی فقیه در اون جایگاه نه تنها مانع این کارا نیست که خودش عاملشه و آمرش، در این حال نشون دهنده اعماق مسئله است، عمق مسئله است که خب این خشونت یه خشونت متعارف و شناخته شده در حوزه رفتار متعارف بشر است، بلکه تبدیل شده ایدئولوژی، یعنی یک هدف خودش برای خودش. و به همین خاطر شما میبینید که در سراسر شهرام اتفاق میفته، در سراسر کشور، و از یک نوع روشمندی هم پیروی میکنه، یعنی سیستماتیک هدفمند بی حد و مرز غیر متناسب بی هیچگونه ملاحظه است. و در اینجا میبینید که وقتی که ویرانسازی، این خشونت مخرب ویرانساز، حالت ایدئولوژی که پیدا میکنه دیگه اینه، یارو انگار نه انگار که اصلا تو سینش قلبی هست، تو مغزش خردی هست، یعنی تبدیل شده به یک ماشین اوتوماتیک کشتار و تجاوز. و در این حال شما توجه داشته باشید که این ترس مفرط و بی حد و حرصی که آقای خامنه ای داره، که امیدوارم خواب و البته ازش گرفته باشه که گرفته و قرار و مدار بدن چه کیفیت زندگیشو به صفر رسونده باشه، این الان به سایه خودش هم بدبینه. این بدبینی بیمارگونه و این محیط رو خطرناک و خصمانه دیدن و محیط رو با عنوان یه تهدید بهش نگاه کردن، این موجب شده که ایشون در هر حرکتی هم بعدن بکنه، به نظر من هزینه های وحشتناکی برای کشور ما داره، چون که دیگه خشونت برای ایشون خودش جانشین خداست به احتمال زیاد، و هر اون چه که این جنایتکارا میکنن عین جهاده. در نتیجه خشونت اینجا حالت پرستش و ایدئولوژی پیدا میکنه.
بله اجازه بدید به یک زاویه دیگه نگاه کنم. من یه نکته اشاره بکنم، شما تو فرمایشاتتون در گفتگوی پیشین به نکته اشاره کردین که بنده رو یک هفته ایست که به فکر واداشته. گذرا فرموده بودین که اگر دقت کنیم ما کمتر هیچ یا هیچ موقعی در گفتگوهامون این درجه از عصبانیت تو صحبتهامون دیده نمیشد. نمیدونم خاطرتون هست یا نه. و این واقعا منو به فکر فرو برد و منو نگران کرد که ما اگر بیانمون عصبی است و همراه با نفرت شاید توش باشه، آقای خامنه‌ای کاری کرده که ما داره شبیه خودش میکنه، و خیلی با خودم فکر میکردم. اما به محض اینکه امروز شما باز اسم ترانه و ببخشید سهراب و اینا رو آوردین، دوباره همون احساس برگشت.
ولی این در ذهن عبداللهی این به نظر میسه دو نوع احوال باشه. یکی این که آدم عصبی به علت یک حرکت در مخالفت با خودشه، یا این که انسان ناراحت و عصبانی از حرکتیست که داره به حقوق انسان میشه. یکی مسئله شخصی است در جهت خودش. به نظرم اینطوری باشه آقای دکتر.
بله کاملا درسته. اگر که عصبانیت ما به آقای خامنه ای و یا لحن تند ما و حاکی از شکایت ما در اصل ایشون اثر خودخواهی باشه که به بنده برخورده، به تعبیر درست آقای یوسف زاده در نشد، خب ما بخشن اسید عاطفه و هورمون ها و دستگاه خالص غیر متکامل بشر شد. اما اگر که به حق هر انسان آزاده در هر نقطه دنیا، حتی فارسی هم صحبت نکنه، حتی ایران هم یک روز نبوده باشه، اگر دلش درد بگیره از این خبرها و از این عرض کنم که صحنه ها، هیچ ایرادی برش نیست که هیچی داره بر درجه انسانیت. ما به حق باید که عصبانی باشیم، باید که عصبانیت ما ناشی از یأس ماست، از وجود هر گونه انسانی در این آقای خامنه ای تدریس که این حداقل کاری است که انسان میتونه بکنه. منتها هرگاه در جایگاه عمل و در جایگاه قالب، اگه فردا ما منظور روح حاکم از جامعه ایران، خرد جنی جامعه، در حوزه داوری بخواد مثلا آقای خامنه ای حالا زیر چرخ گوشت یا تیکه تیکش میکنه، یا اون خشونت متقابلا به کار بگیره، یه بحث دیگه است که البته باید نشون داد که آلترناتیو این دستگاه سرکوب تاریک اندیش مرتجع یک فکر آزاد انسانی است، بر محور انسان رو به جلو و به هیچ عنوان با خشونت هیچ گونه سازگاری نداره. اون امیدواریم کیفیتی است که ما فرصتی پیدا بشه تا مردم اینو به جهان نشون بدن. به نظرم در حرکت اخیر به جهان ایرانیان نشون دادن که مردمانی هستن صلح دوست، مردمانی هستن عاقل، سراسر مهر و در حوزه خرد و اندیشه هر گاهی بخوان عمل بکنن اینجوری. یعنی یکی از علتهایی که این همه ولی فقیه و همه چاقوکشان پیرامونش اینقدر عصبی کرد و دچار استیصال کرد، همین خویشتنداری بی‌نظیری بود که به خصوص نسل جوانشون.